در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. تیغ مردان خورشید در مشت، کورسوی شب تیره را کشت. یک زبان زندگی، یک زبان مرگ، ذوالفقاری سخنگوی در مشت. قومی از زخم و خون نسل در نسل، از تبار جنون پشت در پشت. سوزشان آتش طور موسی، داغشان مهر محراب زردشت. کوله بر پشت و سجاده در پیش، جاده در پیش رو، جاده در پشت. مهر پایان مرداب در دست، حکم آغاز طوفان در انگشت. سلام میگم به همتون خانم ها و آقایان. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. یاد و خاطره 8 سال دفاع مقدس و همه اون سرو قامتان رو هم گرامی می‌داریم، ضمن اینکه دیروز سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام بود. انشالله عزاداری هاتون قبول باشه. انشالله حاجی علی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم عبدالله، بنده هم خدمت هستی و همه بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم و گرامی می‌داریم این هفته دفاع مقدس رو و یاد و نام شهدای بزرگوارمون، جانبازان عزیزمون، آزادگان بزرگوار و رزمندگان عزیزی که مدیونشون هستیم رو گرامی می‌داریم. در خدمت شما هست.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که در محضرتون هستیم. ضمن اینکه امروز روز بازگشایی مدارس هم هست، این روز رو به همه دانش آموزای عزیز، به همه معلم‌های گرانقدر سرزمینمون تبریک می‌گیم، همینطور اساتید و دانشجویان. افتخار داریم که در برنامه سمت خدا امروز هم مهمون خونه هاتون باشیم. ما با حاجی عالی بحث مرگ رو داریم قدم به قدم پیش میریم، به عالم برزخ رسیدیم و ارتباط اموات با زندگان، یعنی ارتباط برزخی ها با دنیایی ها. به 4 مورد حاجی عالی در جلسات گذشته اشاره کردن که این ارتباط به چه صورت هست. در یک مرحله اشاره داشتن به اشراف و اطلاع اونها از اوضاع ما. در مرحله دوم گفتن که این اشراف میتونه باعث بشه که اونها ما رو راهنمایی بکنند و یه وقتایی دست ما رو بگیرن. ملاقات و سرزدن در مرحله بعدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بهره‌مندی اموات در عالم برزخ از خیرات و مبرات که یک بخشی برمیگشت به اعمال خیر خودشون و باقیات و صالحات و صدقات جاریه و یک بخشی هم به خیرات و مبرات از طرف خانواده و بازماندگانشون. در بخش 4 که وعده کرده بودیم انشاءالله در این هفته بهش بپردازیم، بحث ارتباط اموات با عالم قبر بود و با قبرشون و قبورشون. در مورد ارتباط اموات با قبورشون قطعا نکات شنیدنی ها جای عالی خواهند داشت و ارتباط اونها با زائرین قبورشون که فکر میکنم بحث جالب بشه. دعوت میکنم حتما شنونده بحث ما باشید. انشاءالله در ادامه سوالاتی هم اگر بود از محضر آجای عالی خواهم پرسید. و مصرف بشید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همجور که حسنالی فرمودید، چهارمین بخشی که نوع ارتباط اموات با عالم دنیا بود، ارتباط با قبور خاکی و زائرین قبرشون بود. ببینید جناب شریعتی، وقتی که شخصی از دنیا میره، درسته که ارتباط تدبیری روح با بدن قطع میشه، یعنی دیگه روح تدبیر نمیکنه، مدیریت نمیکنه این بدن رو. دیگه اینجوری نیستش که به تعبیر خیلی ساده رانندگی این بدن رو داشته باشه. کنترل این بدن دیگه از دستش رفته بیرون،
دستش بر نمیاد.
رانندگی یک بدن سبکی به نام بدن برزخی، بدن مثالی رو به عهده میگیره تو عالم برزخ. نسبت به این بدن ارتباط تدبیری و مدیریتیش قطع میشه، اما چون سالها با این بدن بوده، انس گرفته، ارتباط خاصی با این بدن داشته، از این جهت بعد از مرگ انسش و علاقش به این بدنش برقرار هستش. انس و علاقش آنچنان به این بدنش و قبری که مدفن این بدنش هست توجه و علاقه داره که به بدنهای دیگه، به قبرهای دیگه کاری نداره، چون با این بدن بوده، با این ابزار بوده. به خصوص اینو جلسات قبل هم عرض می‌کردیم که اون ساعات و روزهای اولیه پس از مرگ که اصلا اون توجه و علاقش به این بدن، با اینکه جدا شده روح از این بدن تو برزخه، ولی اینقدر توجه داره و علاقه داره به این بدن که اگه حرکت بدن این بدن رو، غسل بدن، تشییع بکنن، ببرن به سمت قبر، داخل در قبر بکنن، اون روح گمان میکنه هنوز با این بدنه،
دلش نمی دل بکنه،
هنوز اصلا جوری هستش که حس میکنه این چیزایی که به سر بدن میاد به سر او داره میاد.
عجب.
یعنی هنوز خودشون نیافته،
انقدر این اولغه
شدیده. من تشبیهش رو عرض بکنم که همه حس بکنیم اینو چشیدیم تو خواب، هممون این رو چشیدیم که یه موقعی هستش که نمیدونیم خوابیم، اون بدن گوشتی زیر لحاب افتاده، با بدن سبکی تو خواب داریم میبرم و برمیریم، اما نمیدونیم، فکر میکنیم هنوز تو بیداریه. لذا اگر از یک بلندی پرت بشیم گمان میکنیم الان اگر بخوریم زمین متلاشی میشیم، در این حال که اینجور نیست. اون بدنی که تو خواب هست، ما اگه زمینم بخوری چی نمیشه، اما چون علاقه با اون بدن گوشتی داره فکر میکنه همونه هنوز. یعنی این اشتباه براش رخ میده، یه مرتبه فریاد میزنه، از خواب میپره میفهمه که کابوس داره میبینه، اشتباه کرده، خودش رو فکر میکنه با اون بدن هنوز هست. به خاطر شدت انس و علاقه این اشتباهات رخ میده. شخصی هم که از دنیا رفته، چون به شدت علاقه و انس پیدا کرده با بدن مادیش، وقتی از دنیا میره اون ساعات و روزهای اولیه هنوز اون نظام برزخ رو چون نیافته و انس با بدن برزخی و عالم برزخ نگرفته، هنوز گمان میکنه با این بدنه و اون چیزهایی که به سر این بدن میاد گمان میکنه به سر خودش داره بیاد. حتی اون موقع که دارن میبرنش تو اون حفره خاکی، گمان میکنه محل زندگیش اینجاست، با اینکه تو برزخ محل زندگیش هست، اما چون این بدن باهاش یه ارتباط خیلی شدیدی داره به این صورت. یه مدت که بگذر از اون اوائل مرگ، اون ساعات و روزهای اولیه مرگ، و یواش یواش اون عالم رو باهاش انس پیدا کنه، با بدن جدیدش، با بدن برزخی انس پیدا کنه، دیگه اون شدت علاقه و ارتباطش با این بدن خاکی، با این بدن مادیش کم میشه، اما هیچ موقع به طور کلی قطع نمیشه. حتی سالها پس از مرگ که بدنش تو قبر بپوسه، باز هنوز یک علقه‌ای به اون ذراتی که وجود داره، باز هنوز اون علاقه، اون توجه بهش هست، اون توجه بهش هست. خب حالا ببینید، با توجه به این مطلب، اگه از ما بپرسن بهترین و نزدیکترین راه ارتباط با اموات کجاست، میگیم کنار قبرشون، چون اینجا توجه دارن به این قبر. بهترین و نزدیکترین جای ارتباط با اموات جایی است که کنار جسمشونه، که محل توجه اون میت از عالم برزخ هنوز عنایت داره به این، هنوز علاقه داره، هنوز توجه داره به این. از این جهت تو دستورات دینی ما توصیه شده برای زیارت اهل قبور، برای هدیه دادن، دعا، استغفار، قرآن خوندن، برید کنار قبرشون. با اینکه میشه جای دیگه از دور تو خونه آدم بشینه قرآن بخونه هدیه کنه، اینا میبی نداره، میرسه به او. اما سر قبر خصوصیات بیشتری داره،
نزدیکتره،
راحتتر ارتباط برقرار میشه. این هدایا رو که میبری چون اونا توجه اولیه‌شون به عالم دنیا به اونجاست، به محل جسمشونه،
تنها جایی هم که ما دستمون میرسه دیگه.
آفرین. ولذا اگر اونجا باشه سرور زیادی بر اونها داخل میشه، خیلی خوشحال میشن. من روایتشو عرض بکنم خدمتتون، روایتی است محمد بن مسلم که از یاران بسیار خوب امام صادق علیه السلام هست، از حضرت سوال میکنه که آقا وقتی ما زیارت قبور میریم، فیعلمون بنا اذا اتیناهم، میفهمن که ما رفتیم سر قبرشون؟ میفهمن؟ امام صادق علیه السلام فرمود ای والله، به خدا قسم، بله، انهم لیعلمون بکم، هم میفهمن شما رفتید، و یفرحون بکم، خوشحال میشن، و یستأنسون الیکم، با شما انس میگیرن، خوشحال میشن، یه خیششون، نزدیکشون، دوستشون اومده، انس میگیرن. توی روایت دیگه ای هستش، و یستوحشون لهو اذا انصرف عنهم، وقتی که زائر قبرشون میره یه مقدار وحشتی، ترسی بهشون دست میگیره، دلشون میگیره از تنهایی به نوعی. پس بنابراین ببینید کنار قبر رفتن این خصوصیتی داره، چون نگاه اون شخصی که از دنیا رفته متوفا در عالم برزخ هنوز به این جسم و قبری که محل جسم او هست برقراره. وقت با توجه به این من چند تا نتیجه میخوام بگیرم. این نتایج به نظر من دیگه نتیجه منطقی همین مقدم است. ببینید به لحاظ همین ارتباطی که اموات با جسمشون دارن، علاقه‌ای که دارن، ولو بعد از سالها پس از مرگشون، گفته شده که بعد از مرگ احترام به بدن بگذارید. فکر نکنیم که خب دیگه حالا که از دنیا رفته دیگه این بدن رو هر بلایی میخوایم به سرش بیاریم، موقع تشییع، موقع غسل، موقع دفن، گفته شده که دفن که میکنید مثلا تو محل آلوده دفن نکنید،
احترام ویژه
بذارید، چون اون ارتباطش هنوز برقراره و علاقه و توجهش هنوز هست. این احترام به بدن، احترام به اون روحه، احترام به اون مؤمنه. نبش قبر حرامه چون او اذیت میشه وقتی ببینید بی احترامی دارن میکنن بهش،
با این علقه رو در واقع داریم به هم میریزیم.
یعنی ببینید بله. او توجه بدید، مثل همینجوری که الان زنده هست اگه بی احترامی بهش بکنی چطوره؟ اونجا هم این بدن چون هنوز علاقه بهش هست، چون توجه بهش هست، بی احترامی به این، به گونه بی احترامی به خود اون مؤمنه. باز به همین دلیل هست که در عطب زیارت ائمه علیهم السلام گفتن ولو چه زیارت از دور، چه سلام دادن و زیارت از نزدیک، هر دو خوبه، ولی زیارت از نزدیک افضله، یه چیز دیگه است، چون ائمه به جسم مطهرشون عنایت دارن به همین دلیل.
بله.
و قبری که جسم اونجا هست توجه خاصی به اونجا دارن، فضای اونجا فضای عنایت و توجه اهل بیت، فضای معنوی ویژه است. از این جهت گفتن هر چی برید کنار قبر اونها برای زیارت کردن این بهتره. و باز به همین دلیل هستش که گفتن اگر کسی از دنیا رفت در صورتی که امکان داره در حرم‌های مطهر معصومین و نزدیک قبور اونها دفن بکنید، در مشاهد مشرفه و حرم‌های معصومین تا جایی که میشه
نزدیک،
چون وقتی معصوم به قبر خودش عنایت داره اون محیط و محوطه یک معنویت خاصی داره در اثر توجه معصوم. و البته اینو قبلا هم گفتیم، اون جسمی که میبرن در حرم‌های معصومین و در به هر حال اماکن مقدسه باید یه صلاحیت حد اقلی داشته باشه که اون وقت از اونجا استفاده بکنه، از اون فضای معنوی که عنایت معصوم به جسم شریفش هست، از اون عنایت او هم بهره مند بشه. و باز به همین دلیل هست، به دلیل توجه میت بعد از مرگ به جسم، به جسم خودش، به همین دلیل هست که بعضی از بدنها بعد از مرگ نمیپوسه. اینا هممون شنیدیم.
واقعا چرا اتفاق
افتاد؟ حالا همین عرض بکنم، دلیلش همینه. ببینید بعضی از روح‌های پاک و مطهر و قوی وقتی از دنیا میره چون توجه داره به بدنش، خداوند متعال به احترام اون توجهی که این به بدن داره بدن رو نگه میداره. بذارید به عبارت بهتر بگم، به عبارت بهتر اون روح، روح مطهر و قوی و پاک به اجازه خدا با توجه خودش به این بدن کاری میکنه که بدن نپوسه.
و این فقط در مورد انسان های خاص اتفاق میفته،
این برای همه نیست. آدمایی که روح های بسیار قوی و پاکی دارن چون توجه به بدنشون دارن به اذن پروردگار عالم با این توجه کاری بکنن که بدن نپوسه. لذا در روایت داریم که بدن اولیاء الهی هیچ موقع نمیپوسه، بدن بعضی از بندگان خوب خدا غیر از معصومین. تو همین زمانهای نزدیک من یکی دو نمونهشو عرض بکنم خدمتتون، مرحوم ابن بابوه شیخ صدوق که در همین نزدیکی تهران هستش، خب ایشون نزدیک 1000 سال پیش زندگی میکرده در زمان غیبت صغرا که اصلا به دعای امام زمان علیه السلام هم به دنیا میاد و حضرت وقتی پدر ایشون درخواست کرده بود که یه دعایی بکنید که خدا به من فرزند صالحی بده، امام زمان علیه السلام دعا کرده بود و شیخ صدوق به دنیا اومد. ایشون کتاب‌های بسیار ارزنده و متعددی داره که یکی از کتاب‌هاش من لا یحضره الفقیه که یکی از منابع چارگانه حدیثی شیعه است. آدم بسیار با عظمتی بود. ایشون در زمان فتح علی شاه قاجار حدود 190 سال پیش در اثر یک بارندگی شدید و سیلی که به هر حال راه افتاده بود کنار قبر ایشون، قبر ایشون تخریب میشه و بدن ایشون پیدا میشه. تو سردابی بوده، در زیر زمینی بوده. بعضی از بزرگان زمان رفتن برای دیدن، بدن رو دیدن کاملا سالم.
عجب،
کاملا سالم. بدن مرحوم شیخ طوسی در نجف خیلی سال پیش ده، مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آیت الله حکیم، مرحوم آیت الله شاهرودی، این بزرگوارا این مراجع رفتن و دیدن بدن شیخ طوسی. شیخ طوسی بوده باز 1000 سال پیش، یه مقدار بعد از شیخ صدوق بوده، کاملا سالم بوده. بدن هور در زمان شاه اسماعیل صفوی، این معروفه، سید دمت الله جزائری در کتاب انوار نعمانیش آورده در زمان شاه اسماعیل صفوی قبر هور به دلیلی به هر حال شکافته میشه، نبش میشه، بدن کاملا سالم و حتی دستمالی که ابو عبدالله علیه السلام رو سرش بسته بود، این تو تاریخ هستش که ظاهرا یه زخمی برداشته بود، حضرت یه دستمالی بسته بود، حتی اون دستمال هم بود.
چه جاله،
حتی اون دستمال هم بود که بعد از او شاه اسماعیل صفوی دستور داد که یه قبه و بارگاهی برای این قبر درست بکنن. ما در زمان خودمون شهدای بزرگوار بعد از سالها بعضن پیدا شدن که بدنهاشون، بدنهای مطهرشون کاملا سالم بوده.
پس رو به خاطر عظمت روحشون
اتفاق میفته. بله و توجهی که به این بدن دارن. البته من این عرض بکنم معناش این نیست که حالا اگر هر بدنی پوسید آدمی مثلا چیزی نبوده ها، نه، نتیجه اینجوری نگیریم. ولی از اون طرف روحای بسیار پاک و قوی با توجه خودشون به بدن که دارن بعد از مرگ، به اذن الهی میتونن اون بدن رو سالم نگه دارن.
خب
به هر حال این اون ارتباطی است که پس از مرگ روح تعلق تدبیریش، اون علاقه و ارتباط مدیریتیش رو از این بدن برمی‌داره. حرکت نمیتونه بده این بدن رو، اما علاقه به این بدن کماکان باقی هستش. به بدن و به تبع و قبری که این بدن درش هستش باقی هست.
بسیار خب، حالا این سوال رو هم پاسخ بدیم. خیلی در صدر پاسخ دادن به این سوالات نیستیم، ولی این سوال ممکنه که پیش بیاد. بعضیا بگن حالا امواتی که قبرشون مشخص نیست چه اتفاق میفته، تکلیف این خیرات و مبرات چی میشه که شما اشاره کردید دیگه. بله، از راه دورم میتونه بهشون برسه،
از راه دورم بهشون میرسه. البته حالا شکی نیست، به هر حال اینو ما انکار نمیکنیم که همیشه به محل قبر یه توجهی داره که اگه شخص بتونه قبری رو پیدا کنه، بتونه بره اونجا بهتره. اما در این حال اگر قبری در دسترس نبود،
هیچ منافاتی نداره،
اینجور نیست که هدایا نرسه.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. شاید بارها و بارها شنیدید که میگن اگر زیاد غمگینید و یا اگر بسیار بسیار خوشحالید، خودتون رو به قبرستان عرضه بکنید و برید اونجا و بشینید لحظاتی تأمل بکنید. واقعا این چه سری داره؟ سرشو میخواییم از زبان حجای عالی بشنوید.
خواهش بکنم. بله، همجور که هستالی فهمیدید خیلی به ما توصیه کردن که به قبرستان و زیارت اهل قبور بریم. ببینید جناب شریعتی، به هر حال اکثریت ما شاید خاطره خوشی از قبرستان نداشته باشیم، خیلی قبرستان رفتن برامون خوشایند نباشه، چون معمولا گریه و ناله و قصه ازش شنیدیم.
آره، میگیم خاطرمون رو مکرر میکنه
معمولا این بوده دیگه، یا به هر حال به خاک سپاری عزیزانمون و دوری و فراغ از اونها رو دیدیم اونجا، یا اصلا بالاتر، خب اونجا رو دیدیم که خودمون هم گذرمون باید به اینجا بیفته. خب بالاخره هتل 5 ستاره که نیست، یه به هر حال
کتابی داره بالاخره.
خب طبیعتا همه این مجموعه باعث میشه که قبرستان خیلی خوشایند نباشه. اما اگه با یه نگاه دیگری به قبرستان نگاه بکنیم، با یه نگاهی که عرض خواهم کرد خدمت شما، وقت میبینید خیلی هم ناخوشایند نیست، میتونه خوشایند باشه.
اون نگاه
با این نگاه که قبرستان یه مدرسه تربیتیه، یک مرکز فرهنگیه، فرهنگستانه، در این حال که قبرستانه فرهنگستان هستش، فقط یه توده خاک نیست، جایی هستش که ملکوت با ملک ارتباط بسیار قوی داره. افرادی که تو عالم ملکوت تو عالم برزخ الان هستن، همین الان عرض کردیم توجهشون، خب همون افرادی که تو اون قبرستانن تو عالم برزخ، اون ارواحی که اونجا هستن همه توجه دارن اون به اون قبرشون،
یعنی تو ارواحشون در تردد دیگه،
در تردد به این معنا که، چون ببینید تردد به این معنا که بیان حرکت مسافتی بکنن که ندارن. من جلسه یک دو جلسه قبل عرض کردم آمدن ارواح به عالم دنیا اینجوری نیست که بخوان راه بیان، توجهه، به محض اینکه توجه بکنن به جایی اونجا
میفته،
اونجا هستن. عرض کردیم توجهشون به بدنشون همیشه هست ولو بعد از سالها، بنابراین قبرستان جایی هستش که ارواح بسیاری که اونجا دفنن توجهشون به اونجا هست، ارواحی که شدن اهل لا اله الا الله، از غفلت در اومدن، هوشیارن، بیدارن، موعظه‌گرای خوبین،
کفابل متواعظ،
موعظه‌گرای خوبی الان اون طرفن. خب ببینید اگر آدم با این دید نگاه بکنه، هفته یه مرتبه بره قبرستان، پیغمبر اکرم خودش هفته یک بار میرفت عصرای پنجشنبه و توصیه میکرد، توصیه پیغمبر این هستش زور و موتا کن، زیارت کنید امواتتون رو، فسلموا علیهم، بهشون سلام بدید، فان لکم فیهم عبرتن، میتونید از اونها عبرت بگیرید، درس ها میتونید بگیرید. باز در یه جای دیگه پیغمبر فرمود زور القبور تذکر به الاخره، قبور رو نگاه بکن، زیارت بکن، غفلت ها میریزه، متذکر آخرت میشی. ببینید اگر کسی 10 دقیقه این، شاید هر کسی این رو تمرینی کرده اجمالاً، اگر 10 دقیقه به یه قبر نگاه بکنه، شاید اون روز دیگه اصلا گناه نکنه، 10 دقیقه توی قبر رو خالی هم باشه، هیچی هم توش نباشه، 10 دقیقه نگاه بکنه، اون روز بعیده دیگه غیبتی بکنه، دروغی بگه، بعیده دیگه نگاه حرامی داشته باشه. جنبه غفلت زدایی قبرستان بسیار قویه، بسیار قویه. اونایی که عادت خدای نکرده به گناه دارن، دوست دارن یه شوک بهشون وارد بشه که این عادت رو ترک بکنن، چون شاید موعظه های به اصطلاح عادی نتونه اینها رو تکون بده، اونجا میتونه تکون بده آدم.
آیا علی، شاید از مجموع مباحث شما از همون جلسه اولی که ما خدمتون بودیم در مورد آثار یاد مرگ صحبت کردیم و گفتیم که چقدر اثر سازنده داره، به تعبیر شما الان قبرستان میتونه فرهنگستان باشه یا یه مکتب تربیتی میتونه باشه، ولی ماها یاد نگرفتیم که چجوری عبرت باید بگیریم، متاسفانه باید بریم تو قبرستان چه اتفاقی قرار بیفته.
بله بله بله، عرض میکنم خدمتتون، این خیلی نکته جالبی هستش. ببینید صرف خود رفتن به قبرستان، کناری یک قبر نشستن و نگاه کردن به او، دیدن اینکه یک میتی رو در قبر میگذارن، همراه او بودن، در روایت داره وقتی تشییع میکنن یه جنازه رو همراهشون میرید، گمان کنید خودتون بالای اون تابوت هستید و شما رو دارن میبرن، وقتی در قبر میگذارن او رو، این جزء و آدابیست که در روایات توصیه شده که تو هنگام تشییع خودتون رو فرض کنید که دارن حملتون میکنن، در قبر میگذارن خودتون رو گمان بکنید، چون همه اینا برای ما پیش میاد، به هر حال اینا برای دیگران نیست، اینا برای خود ما هم هست. در همین حد خیلی تذکر بزرگیست. من یه مرتبه عرض میکردم حالا اگر کسی میخواد بیشتر استفاده بکنه چقدر خوبه، مفاتیح رو اون فرض کنید قسمتی که دعای امیرالمومنین، مناجات امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه که آیات مربوط به آخرت رو امیرالمومنین اونجا جمع کرده، شروع کرده به خوندن که خدای روزی پیش خواهد آمد که چه خواهد شد، من از به هر حال فرد از عزیزانش جدا میشه، اینها رو به هر حال به صورتی بخونی که معناشو متوجه باشه، تأمل تو اینها بکنه،
روزی که نه فرزند و مال نشون بده،
همه اینها اون تذکری است که آدم باید از قبرستان بگیره. متاسفانه تا حد این چیزا کم شده،
بله،
حتی بین متدینین تو فرهنگ جهانی که به یک معنا حذف شده، به یک معنا حذف. شما نگاه بکنید تو کتابای روانشناسی که بالاخره در رابطه با روان انسان و نفس انسانه، 1/100 اون مقدار که راجع به غریزه جنسی یا هوش صحبت میشه، از مرگ صحبت نمیشه، از این حادثه بزرگ به سکوت برگزار میشه. به بچه هامون نگیم، تو کتابا ننویسیم، تو فیلم ها نیاریم، قبرستون هم که دور از شهرها، اونم سعی بکنیم به شکل فضای سبز و پارک در بیاریم که اگه کسی رفت اونجا تفریح بکنه،
نکنه افسردگی
نکنه. بله بله، ببینید اینا باعث میشه که خود آدم دور بشه از این فضا. و حالی که اهل بیت رو نگاه کنید چجوری رفتار میکردن و چجوری توصیه میکردن. من گمانم اینه که اینو قبلا گفتیم یه جا، امام کاظم علیه السلام داشتن عبور میکردن، تشییع جنازه بود، حضرت همراه شدن، شخص رو وقتی خواستن در قبر بگذارن، امام کاظم علیه السلام نگاهش به قبر افتاد، بعد جمله ای فرمود، واقعا این جمله تکون دهنده است، ببین اینا اون تذکراتی است که آدم باید بگیره. فرمود که ان شیئا هذا آخره لجدیر ان یزهد من اوله، دنیایی که آخرش به اینجا ختم میشه، دنیایی که آخرش به جای ختم میشه که آدم با یک کفن و دست خالی تو دو متر جا میخواد قرار بگیره، از اول آدم نباید بهش دل ببنده. و ان شیئا هذا اوله لحقیق ان یخاف من آخره، آخرتی که اولش با این شروع میشه
آدم باید خیلی بترسه،
باید خیلی بترسه. این نکته‌ای که استاد فرمودید که توصیه شدیم در شادی زیاد بریم قبرستان، در غم زیاد آدمی که خیلی غمگینه و ناراحته بره قبرستان، این درسته که در روایات نیست، اما توصیه بعضی از اهل معرفت و بزرگانه که گفتن برید قبرستان تا تنظیمتون بکنه،
تعدیل بشه،
تعدیلتون بکنه. اونجا به کسی که خیلی سرخوش قبرستان میگه خیلی ذوق زده نشو، خوشیای اینجا نمیمونه، ذوق زده نشو که خودتو گم بکنی. اونی که خیلی ناراحته قبرستان رو نگاه بکنه، قبرستان میگه این غم ها میگذره، افسرده و مایوس نشو، هر چرا که نپاید دلبستگی را نشود، اینقدر مشکل نیست، میگذره. ببینید اینا اون توصیه های اهل، لذا شما نگاه کنید عرفای بزرگ ما همیشه به شاگردانشون توصیه داشتن که برید. مرحوم آیت الله آقای قاضی رضوان خدا بر این مرد بزرگ، ایشون میگفتن زیاد وادی سلام میرفته و میرفته یکی دو ساعت مینشست که حتی بعضی اعتراض میکردن که آقا ما کار دیگه ای نداره که یکی دو ساعت اینجا نشسته. خب ببینید اینا جدی گرفته بودن مسئله رو. متاسفانه از خواص دنیای غفلت زاست که جای جدی و شوخی رو عوض کرده. ما خیلی از شوخی ها و بازی ها رو جدی میگیریم، خیلی از بازی ها رو شوخی، یه فیلم رو حاضریم ساعت ها پاش بشینیم، به یه مسابقه رو، یه بازی رو حاضریم وقت بگذاریم، اما برای جدی ترین حادثه زندگیمون، مهمترین بخش زندگی یعنی ابدیتمون، انقدر وقت نمیگذاریم. آقای قاضی یکی دو ساعت می نشست. خدا رحمت کنه مرحوم آقا جمال گلپایگانی رو که بعضی از شبها در قبرستان میموند. البته من همینجا عرض بکنم اونا کلاسشون و ظرفیتشون جوریست که ظرفیت موندن و به هر حال شب موندن رو داشتن. من نمیخوام حالا توصیه این رو بکنم، اصلا اونها استفاده هایی که از قبرستان میکردن چون چیزهایی میدیدن و میشنیدن با نوع استفاده ما خیلی فرق میکرد. خدا رحمت کنه مرحوم شما محمد تقی آملی از بزرگان تهران بود که سال 1350 40 سال پیش مرحوم شد، شاگردانش الان هستن. ایشون از اولین شاگردان مرحوم آقای قاضی هم بود. میگه من رفته بودم قم، میگه رفته بودم قم بعد از زیارت هست معصومه سلام الله علیها، ایام محرم بود، نشستم یه روزه ای هم گوش دادم، گریه کردم، حال خوشی داشتم. بعد رفتم قبرستانی که نزدیک حرم بود، اونجا وارد شدم، سلام کردم. عرض میکنم ببینید استفاده های اینها از قبرستان خیلی بالاتره. میگه سلام کردم به اهل قبور، السلام علی اهل، السلام علیکم یا اهل لا اله الا الله. میگه دیدم با بدن های مثالیشون ارواح نشستن و همه جواب سلام من رو دادن و علیکم السلام. بعد دیدم گویی همشون یک ذکر دارن و دمی گرفتن، چون عاشورا بود برای ابو عبدالله ذکر داشته. یعنی نوع استفاده اینا از قبرستان، ولی هر کسی به اندازه خودش کاملا میتونه بهره ببره. این بهره مندی های از قبرستان رو برای خودمون حذف نکنیم. این یک بخشه، یعنی یک بخش تربیتی و تذکر گرفتن و غفلت زداییه، اما فواید بسیاری دیگری هم داره. من فقط فهرست اشاره میکنم، نمیدونم اگه فرصتی
ما به قرار زمون رسیدیم. حالا اگر فکر میکنید که
نه میتونیم بعد از
برگردیم، خیلی خب، پس به اینجا رسیدیم که ما اگر بسیار بسیار خوشحالیم یا اگر بسیار اندوهگینیم، برای تعدیل این احساساتمون خودمون رو به قبرستان عرضه بکنیم و فکر میکنم که آثار طبیعتی بسیار زیادی داره. منتها همونطور که شما اشاره کردید گفتید کلاس اونها فرق میکنه، ولی ما از این ور دوچار غفلت نشیم و خیلی جدی نگیریم.
حالا نوع استفاده هر کسی به تناسب خودش، اما اینجور نیستش که هیچ کسی بی بهره بمونه از اونجا. هر کسی واقعا میتونه بهره خودش از اونجا بگیره و حیفه که این مقدار بهره رو از این کلاسی که در هیچ جای دیگری اون گونه موعظه و غفلت زدایی در جای دیگری پیدا نمیشه، حیفه که این رو ترک بود.
بسیار خوب. خب در این زمینه باز هم صحبت خواهیم کرد با حاج عالی در بخش بعدی برنامه‌مون. ضمن اینکه چند تا سوال هم هست قطعا شما هم براتون پیش اومده، این سوال از محضر حاج خواهم پرسید، این که آداب زیارت قبور چی میتونه باشه، چه زمانهایی ما میتونیم به زیارت اهل قبور بریم. در بخش بعدی حتما اگر بیننده برنامه ما باشید که خیلی هم خوشحال میشیم، این سوالات رو از حاج عالی خواهم پرسید. در قرارزانه امروز به صفحه 364 مصحف شریف میرسیم. آیات 44 تا 55 سوره مبارکه فرقان در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خدا شکر میکنیم که امروز هم توفیق داد تا یک صفحه از این آیات نورانی رو هم تلاوت بکنیم و تأمل بکنیم و تدبر بکنیم در این آیات، ضمن اینکه یک نکته از این صفحه میشنویم، دعوت میکنم که انشاءالله بیننده ادامه گفتگون با حاجی عالی در امروز باشید.
خواهش میکنم. آیه 44 این سوره مبارکه فرقان، خداوند متعال بفرمایید که ان تحسبوا اکثرهم
ان اکثرهم
یسمعون او یعقلون اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. پروردگار عالم خطابش اینجا در رتبا بعضی از افراد هواپرسته که تمام زندگیشون بر اساس هوا و هوس ها تنظیم میشه، که آیه قبل اشاره به این مطلب داره، ارایت من اتخذ الهه و هوا. این اشخاص هواپرست نه اهل گوش کردن به دیگران هستن که نکته از دیگران بگیرن، نه اینکه خودشون به اون عقل و فکر لازمی که باید برسن در زندگی رسیدن. بعد خداوند متعال بفرماید که اولئک کالانعام، این واقعا شاید بدترین نوع سقوط برای یک فرده که بهش گفته بشه که اگه به او بگن چهار پا، توهین به چهارپایانه. خدا میفرماید که اینا مثل چهار پا میمونن بلکه بدتر، چون چهار پایان امکاناتشون همون مقداریست که دارن، تقصیری ندارن، در همون حدن، اما انسان امکانات بی نهایت در اختیارش گذاشته شده و سقوط کرده. بنابراین این طبیعی که از چهار پا عقب افتاده. به علاوه که چهار پایان تو حیوانیت خودشون نافعن، نفع دارن، چون در خدمت یک موجود برتر به نام انسانن. اما انسانهای سقوط کرده چون در خدمت شیطانن فقط ضررن. نفعی که ندارن که فقط ضررن، انسانهایی که سقوط کردن. منتها یه نکته‌ای که تو این آیه هست خیلی جالب هست، ملاک انسانیت این هستش که یسمعون او یعقلون. آدم باید یا خودش از درون خودش بجوشه، اهل تعقل باشه، راه رو پیدا بکنه، یا حداقل از دیگری بشنوه. اونی که نه خودش اهل تعقله نه از دیگری میشنوه، ملاک انسانیت رو نداره. این ساقط.
بسیار خوب، خیلی خوب. آره، وقتی واقعا زمین و زمان دست به دست هم میدن که ما رو موعظه بکنن، ولی هیچ اثری نداره، چون تفکر نمی کنیم، تعقل نمی کنیم، وقتی
نمیشنویم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جای عزیزی. در زیل بحث ارتباط اموات در عالم برزخ و یا عالم قبر با زندگان در این دنیا، به بحث ارتباط اموات با قبورشون رسیدیم و بعد رسیدیم به اینجا که یه وقتایی که ما بسیار خوشحالیم، یه وقتایی که بسیار غمگینیم، توصیه شدیم به اینکه خودمون رو به قبرستان عرضه بکنیم. اسرارش رو حاجی عالی داشتن برمی‌شمردن. چند تا نکته باقی مونده بود،
بله،
هم بگید بعدش.
عرض کردیم یکی از مهمترین فواید قبرستان که با این نگاه دیگه قبرستان فرهنگستانه و مرکز تربیتی است، اون موعظه ای است که از قبرستان آدم میگیره و تذکری که به تعبیر پیغمبر اکرم انسان متذکر میشه و غفلت‌هاش می‌ریزه. این یک فایده. فایده دومی که سرزدن به اهل قبور داره، سرور و خوشحالی است که برای اموات به هر مقام بیاره. یعنی این فایده دیگه به من بر نمیگرده، به اونا بر میگرده. هدایایی که براشون میبریم در کنار قبرشون، دعایی که میکنیم، استغفاری که براشون میکنیم، به هر حال قرآنی که براشون میخونیم، صدقاتی که براشون داده میشه، فوق‌العاده است برای اونها. من جلسه قبل عرض میکردم که هدایایی که برای اموات داریم، درسته که اصلش به ما برمیگرده و نفعی به میت، اما اونو کوچیک نگیریم. اون نفعی که به میت برمیگرده برای اونها که نیازمندن فوق‌العاده است. یکی از آیون میگه من پدرم رو خواب دیدم از اهل علم بود. بهش گفتم که بابا هدایایی که ما میفرستیم بهتون میرسه؟ و بابا جان میرسه، اگر بدونی چه خاصیتی برای ما داره. برای اینکه بفهمی من میگم، تو حمام‌های عمومی قدیم جوری بودی که گاهی موقع هوا خیلی گرم و بخار زیاد و نفس کشیدن سخت میشد. گفت بابا تو حمام عمومی که نفس کشیدن سخته، یه لحظه در باز میشه، یه نسیم خنک میاد تو، احساس راحتی و خوشی میکنی. هدایایی که میفرستید برای ما اینجوری ما رو خوش هشم بفرستید. بنابراین یکی از فواید رفتن به قبرستان هدیه برای اونها بردن.
هفته گذشته شما اشاره کرده بودید که ما وقتی کار خیری انجام میدیم، چون بعضی پرسیده بودن خب اگر قرار اعمال خیر ما و اکثر این اعمال خیر رو ما هدیه بکنیم به امواتمون، پس به ما چی میرسه؟ ما که دستمون خالی میشه. و شما اشاره کردید که نفعش به خود ما برمیگرده، ضمن اینکه اونها
اصل اکثر نفع به ما برمیگرده، ولی به اونها هم نفع میرسه و اون نفع رو اونها خیلی بهش محتاجن
و ضروری و لازمه براشون.
هر مقدار ما کوچیک نگیریم میوه صلوات فرستادن، ما نمیدونیم چه خاصیت برای اون داره. این تشبیه تشبیه خوبی بود.
خیلی خوب بود، یادگار میشه.
بله بله، این تشبیه خوب. یکی دیگه از فواید رفتن به قبرستان و سر زدن صله رحمه، البته در امواتی که از خیشان هستن.
بله.
که بارها عرض کردیم بعد از مرگ اینجوری نیستش که رابطه خیشاوندی قطع بشه، صله رحم سر جای خودشه. و در روایت هستش که امام صادق علیه السلام فرمود که یزید و بسلتهی برن کثیرا، خیر کثیری به واسه این صله رحم به شخص میرسه، شخصی که ظاهر قبر شد. یکی دیگه از فواید، شاید این کمتر بیان شده، من گمان کنم این خوبه گفتن، میدونستید که یکی از جاهایی که حاجت برآورده میشه که تو قبرستان هست، به خصوص کنار قبر پدر و مادر،
کنار قبر.
یکی از جاهایی که مزان محل استجابت دعا و خیلی نزدیک به استجابت در قبرستان، به خصوص کنار قبر پدر و مادر.
خب اهل بیت رو شنیده بودیم
در رابطه با این، صریح روایت
هست. خوب.
دلیلش هم اینه، شما وقتی میری یه هدیه میبری برای یک میتی، باز عرض میکنم به خصوص پدر یا مادر، اونها رو بسیار خوشحال میکنی، اونها برای دعا میکنن و دعای شما رو اونها آمین میگن و این خیلی ارزشمنده. من روایتش رو عرض بکنم چون روایت خیلی روایت زیبایی هستش، از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در جلد 2 وسایل شیعه هست. فرمود زورو موتاکم، زیارت کنید امواتتون رو، فانهم یفرحون بهدیتکم، خوشحال میشن. این همون چیزی که عرض کردم، میگه فوایدش خوشحالی اوناست به واسطه هدیه شما. بعد امیرالمومنین فرمودن ولیطلب احدکم حاجته عند قبر ابیه و عند قبر امه، حاجتشو بخواد نزد قبر پدر یا مادرش، به ما یدعو لهما، به خاطر این دعایی که برای اونا فرستاده، کاری که برای اونا کرده، حالا اونام تلافی میکنن، دعا میکنن، دعای اینو آمین میگن. از این جهتی که دعا کردن کنار قبر والدین، به خصوص علما، شهدا، صلحا، اولیای الهی، اینا در محل استجابت. مرحوم آیت الله عراقی رضوان خدا بر ایشون میفرمود نشد من حاجتی داشته باشم برم سر قبر میرزای قومی که در قوم هستش، یه سوره یاسین هدیه بکنم به او، حاجتم برآورده نشه.
عجب.
یه سوره یاسین هدیه کنم به او، حاجتم برآورده نشه. از این جهت به هر حال یکی دیگه از فواید رفتن به قبرستان همین طلب حاجت و برآورده شدن حاجات.
باید گرفتیم دیگه از فرصت‌های استجابت همین کامل کنار قبر پدر و مادر.
خب حالا اگر این فوایدی که گفته شد همه سر جای خودش، اما اگر اون قبری که ما به زیارتش میریم قبر مطهر ولی خدا باشه، معصوم باشه، اونجا دیگه برکت رفتن به زیارت فوق‌العاده میشه. شما تو محیطی پا میگذاری که اون فضا فضای پاک و مطهره. زیارت معصوم حکم وصل شدن به کر، به آب کر رو داره که آدم رو، شما نگاه کنید تو زیارتش میگیم اشهد انک طهرن طاهرن مطهر من طهرن طاهرن مطهر طهرت و طهرت ارضن انت بها، همش پاکیه، شما پاکید، از آدمای پاک به دنیا اومدید، زمینی که توش دفن شدید مطهر هست. خب شما نگاه کنید وقتی تو این فضا پا میگذارید، طبیعیه که یک معنویت و نورانیتی از اونجا به شما منتقل بشه. آیه قرآن رو در سوره نساء آیه 64 خداوند متعال توصیه میکنه، این توصیه خیلی توصیه شنیدنی است، میفرماید که ولو انهم ظلموا جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. پیغمبر اگه افرادی که گناه کردن، ظلمی به خودشون کردن، بیان در حضور تو، بیان به زیارت تو، نداره در زمان حیات، در زمانی که تو دنیا هستی، این شامل بعد از مرگم میشه، اگر افرادی که گناه کردن بیان در حضور تو، بیان به زیارت تو، جاءو که بیان پیش تو، فاستغفر الله، از خدا طلب مغفرت بکنن و تو هم واستغفر لهم الرسول، تو هم براشون بخوای، تو هم واسطه بشی، لوجد الله توابا رحیما، حتما خدا میبخششون. تو این آیه شریفه دو تا مطلب اثبات میشه، یکی زیارت نسبت به معصومین، یکی استمداد و توسل از اونها. یعنی هم زیارت هم توسل. هیچ قیدی تو این آیه نداره که مال زمان حیات پیغمبر تو دنیاست، شامل هم زمان حیات هم بعد از مرگ میشه. متاسفانه بعضی از فرقه ها که حالا از جمله وهابی ها، شما میدونید توسل به اموات رو، قبور اولیا رو و همچنین زیارت و سلام به اونها رو شرک میدونن، بدعت میدونن. کاملا این آیه و البته آیات بسیاری دیگری داریم، ولی همین آیه کاملا هر دو مطلب رو اثبات میکنه که پیغمبر اگر گناهکارها بیان پیش تو و تو براشون بخوای واسطه بشی، یعنی هم توسل هم زیارت. متاسفانه اینها که زیارت و توسل رو شرک میدونن، حرام میدونن، بدعت میدونن، چون یه چیز مهمتری رو انکار کردن، چون حیات برزخی بعد از مرگ رو قبول ندارن، که بعد از مرگ میگن شخصی که مرد دیگه مرد، شده یه توده خاک تا قیامت که دو مرتبه زنده بشه. این وسط عالم برزخ، حیات برزخی رو قبول ندارن. ما آیات متعدد داریم، روایات بیشمار داریم که انشالله ما تو جلسه بعد به مناسبتی آیاتی رو خواهیم گفت که حیات برزخی بعد از مرگ کاملا موجوده. حداقل همین یک آیه‌ای که الان خوندیم هم زیارت پس از مرگ و هم بحث توسل رو اثبات میکنه.
همون و من ورائهم برزخون الیوم یبعثون.
خود اهل سنت هم، اهل سنت روایت نقل کردن و تمام رهبران چهارگانه اهل سنت فتوا دادن به مستحب بودن زیارت پیغمبر اکرم. من روایتی که نقل کردن اهل سنت رو خدمتتون عرض بکنم.
نمیرسیم رو به روایت.
روایت نمیرسیم.
نه خیلی نمیرسیم. ما کمتر از 4 دقیقه فرصت داریم. 3 دقیقه وقت داریم ما. حالا من هم میتونم سوال آداب زیارت رو بپرسم و اون زمانها رو بپرسم و هم هر کدوم شما
نه ایبی نداره بعد میتونم حالا
بسیار خب ان شاء الله هفته آینده. من در دقایق پایانی برنامه بود می‌خواستم این دو تا سوال رو بپرسم از محضرتون، با توجه به اینکه بعد بحث آداب زیارت قبور مطرح شد و ارتباط اموات با قبورشون، چه زمانهایی برای زیارت قبور بهتره؟
بله بله، ببینید جناب شریعتی، همه زمانها برای زیارت اهل قبور و سرزدن به اونها خوبه، منتها تو بین زمانها همونجور که قبلا هم عرض کرده بودیم شبها رفتن مکروهه. شبها رفتن مکروه. روایت هم از پیغمبر اکرم هست که در مستدرک مرحوم محدث نوری نقل کرده که پیغمبر اکرم به ابوذر فرمود زورها احیاناً به نهار، روزها برو برای زیارت اهل قبور، ولا تزورها به لیل، شب, شب نرو. البته این در رتبه زیارت غیر معصومینه ها، معصومین شب رفتن هم نداره، اما در رتبه بقیه اهل قبور شبها مکروه. شاید دلیلش همینه باشه که ما قبلا گفتیم
زیافت
شبها آفرین یه پذیرایی ویژه‌ای دارن در وادی سلام در محضر صاحب ولایت، از این جهت مزاحمشون نشید. اگرم میخواید چیزی شب به اونها برسه هدیه از دور بدید، سر قبر دیگه نرید که توجهشون رو جلب به خودتون بخواید بکنید. حالا شب رو که بگذارید کنار، در روز این دیگه روزهای متعددی در روایات بیان شده داره که پیغمبر اکرم عصرای پنجشنبه میرفتن، حضرت زهرا سلام الله علیها داره که روزهای دوشنبه و پنجشنبه ها میرفتن احد و زیارت شهدای احد، حضرت حمزه اونجا دعا و استغفار میکردن. در یه روایت دیگه داره که حضرت زهرا سلام الله علیها شنبه ها میرفتن. ملافاتی هم نداره، ممکنه اون موقع که حضرت حالشون بهتر بود دو روز میرفتن تو هفته، دوشنبه ها و پنجشنبه ها، اون موقع که دیگه اواخر عمر شریفشون یا سخت شد دیگه براشون رفتن، فقط یک روز میرفتن شنبه ها. اما در یه روایت صریحی از امام باقر علیه السلام داره که بهترین وقت بین طلوعین صبح جمعه است، یعنی بعد از طلوع فجر از آن صبح تا موقعی که هنوز خورشید سر نزده، این بین طلوعین صبح جمعه. روایت هست از امام باقر علیه السلام که فرمود اذا کان یوم الجمعه فزورهم، زیارت کن قبور رو، فانه من کان منهم فی زیغن، اگر کسی از اموات در یک سختی و زیغی باشه، وسع علیه، اونجا بهش آزادی داده میشه، ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، ما بین طلوعین، یعلمون به من اتاهم، میفهمن کسی که اومده. توی روایتی از امام صادق علیه السلام داره که جواب هم میدن، میشنون کسی که زائرشون هست، جواب هم میدن، اما بعد از طلوع خورشید میشنون ولی دیگه جواب نمیدن. البته خب گوش بخواد که جواب اونها رو بشنوه، ولی بین طلوعین وقت خاصی است که خیلی توصیه.
بسیار خوب آقای رکنی، زحمت کشیدن وقت تیتراژ رو هم به ما دادن، رو روایت رو شما بخونید و ان شاء الله بحثمون رو جمع
بکنید. روایتی که از اهل سنت بله عرض کردیم اهل سنت هم مستحب میدونن زیارت پیغمبر اکرم رو. روایت این هست من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، اگر کسی بعد از مرگ من رو زیارت بکنه، مثل اینکه در زمان حیاتم من رو زیارت کرده. و بعد و من زار قبری کنت له شفیع، هر کی زیارت بکنه قبر من رو من شفیع او هستم.
بله، سنت اهل سنت
کردن و همشون هم فتوا دادن به استحباب. فقط وهابیا هستن که متاسفانه به هر حال یه ساز مخالفی میزنن، اونم عرض کردم به دلیل اینکه حیات برزخی رو قبول ندارن خلاف روایات بسیار و آیات قرآن.
بسیار بسیار متشکرم حاجی، خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنون از شما که چند لحظه با ما همراه بودید. ان شاء الله فردا با حاجی نقویان خدمتتون خواهیم رسید. دعا بفرمایید جو.
خواهش میکنم. ان شاء الله که همه ما رو خداوند متعال آمادگی عوالم آخرت عنایت
کنه. ان شاء الله، ان شاء الله و ان شاء الله خداوند متعال مرگ ما رو شهادت در راه خودش قرار بده. با سلام دوباره همتون به خداوند متعال می‌سپارم، بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. خداوند پشت و پناهتون. متشکرم.
کردم گام هایم به سمت افقی بی بازگشت می‌روند، اما این افق و این انتها از بد و حرکت و آغاز این گام بازگشت مطلق بوده است، همچون راه و مسیر همه خلق و همه عالم که انتهای همه تنها منتهی به مدار توست. و خداوند با آنکه برای همگیمان گاه بدرقه سفری خوش آرزو کرده ای، چرا بعضمان سفر به سلامت میبریم و بازگشتمان شادمان است و بعضمان اندوه و غم و گریه حاصل سفر ناخوشمان میشود و هیچ از خنده نصیب لبهامان نیست؟ میدانم خداوند، میدانم پروردگار، میدانم که شادمانی و خندم لبخند جاودان خداوندیت را میانگیزد و خوبتر میدانم که غم و گریم را دوست نمیداری و نمیپسندی. پس خداوندم، چه نالایقم اگر از بازگشت سفر بندگیم گریه و غم نابندگی سوغات آورده باشم، و راستی چه شکری خداوند، چه شکری می شود که بنده شادمان و خندان بازگردد به سویت آنگونه که دوست داری. خداوند نزدیک تر است